بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 272، سطر 35، استاد مروی، جلسه 198، مورخه 3/2/80.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مسألة يعرف العرش بمعرفة قيمته الصحيح والمعيب ليعرف التفاوت بينهما فيؤخذ من البايع بنسبة ذلك التفاوت، فإذا لم يكن القيمة معلومة فلا بد من الرجوع إلى العارف بها. در مسألة عرش، در بحث عرش دو مسئله رو مرحوم شیخ انصاری متعرض می شود. در مسئله اول چهار نکته رو بیان می کنه. نکته اول این است که شیوه محاسبه عرش چگونه است. فرمایند در گذشته هم گفته شده است که دو معادله در کنار هم محاسبه می شود و مقدار عرش با این دو معادله روشن می شود. معادله اول، ابتدا قیمت و ارزش واقعی این شی صحیح و معیبش محاسبه می شود و نسبت بین این دو به دست می آید. مثلا این کتابی که خرید و فروش شده قیمت واقعی صحیح این کتاب 1000 تومان است. قیمت معیب 500 تومان است. نسبت بین این دو 1/2 است. این معادله اول. معادله دوم این است که ثمنی که در بیع ذکر شده است آن ثمن که معلوم و مشخص است به همین نسبت
از آن سمن کسر می شود، آن مقدار کسر شده عرش این معیب خواهد بود. مثلا اگر این کتاب به 800 تومان فروخته شده، در مثال ما مقدار عرش یک دوم ثمن است، یعنی 400 تومان. پس بنابراین بایه به مشتری یک دوم ثمن رو باید پرداخت. این نکته اول. نکته دوم این است که می فرمایند حال که مشخص شد ما در باب عرش ابتدا نیاز داریم قیمت واقعی مبیع رو به دست بیاریم، تارتن قیمت واقعی متاع معلوم است، صحیح و معیبش و جای بحث ندارد، نسبت سنجیده می شود، معادله دوم انجام میشه، یعنی به همان نسبت از ثمن کسر میشه. ولی اگر قیمت واقعی این متاع برای طرفین روشن نبود تا بعد تفاوت رو به دست بیارن، اینجا موردی است که بایه و مشتری باید به اهل خبره مراجعه کنند تا قیمت این جنس روشن شود، یا به عبارت دیگه به اشخاصی مراجعه کنند که قیمت این جنس رو بدانند. حال که باید نسبت به قیمت واقعی به شخص عارف مراجعه کرد، مرحوم شیخ می فرمایند بایه و مشتری وقتی به شخص عارف به قیمت مراجعه می کنند، این شخص ممکن است قیمت متعارف این متاع رو به یکی از این سه طریقه به ما اعلام کنه. این است که بایع و مشتری به انسان متدینی در بازار مراجعه کردند، از او سوال میکنن قیمت این ماشین چقدر است. او خودش اهل خبره تام و اهل تخصص نیست، ولی از قیمت بازار خبر داره، میداند که در نزد اهل خبره و اهل این شهر این ماشین به فلان قیمت خرید و فروش می شود، لذا این مرد شهادت می دهد به این که قیمت این ماشین در بازار امروز فلان قیمت. اینجا دقت کردید که این انسان عارف نظر خودش رو نمیگوید، اعلام میکند قیمت این جنس رو در نزد اهل خبره. به این اعلام اصطلاحا میگن شهادت، لذا اینجا تمام شرایطی که در شهادت شهود باید لحاظ شود معتبر می باشد. یعنی اولا باید دو نفر مؤمن عادل باشند، اخبارشون عن حسن باشه، یعنی بگویند ما دیدیم که مثل این ماشین رو با این خصوصیات اهل خبره به فلان قیمت خرید و فروش میکردن، یا صریحا بگویند ما شنیدیم که اهل خبره این متاع رو با این خصوصیات میگفتن ارزشش فلان قیمت است. در این صورت اگر دو شاهد این گونه شهادت دادند، هر دو عادل بودند، عن حسن شهادت دادند، وضعیت قیمت واقعی این جنس روشن میشه با شهادت دوشا. این صورت اول. صورت دوم این است که تارتن انسان عارف به قیمت خبر نمیده، بلکه خود او انسان متخصص و صاحب نظر تام است. صدها ماشین رو خرید و فروش داشته، به زوایای این جنس کاملا وارده. ماشین رو میبیند و قیمت او رو حدس میزنه. میگوید این ماشین با این خصوصیات صحیحش فلان مقدار می‌ارزه و قیمت معیب را هم مشخص می‌کنه. و اگر از او سوال بشه که آیا مردم به این قیمت این جنس رو میخرند یا نه، میگه من به مردم کار ندارم، من خودم صاحب نظرم در این متاع. ارزش واقعی این متاع فلان مقدار می باشد. دقت کنید در این قسم این انسان شهادت نمیده، خبر نمیده، به عنوان اهل خبره روی این جنس قیمت میگذاره با حدس خودش. در اصطلاح به این انسان میگن مقوم، اهل خبره و قیمت گذار. آیا در مقوم هم مثل شاهد تعدد لازمه؟ یعنی باید دو نفر قیمت گذاری کنن تا کلامشون حجت باشه؟ فعلا مرحوم شیخ در سیاق کلامشون میفرمایند در مقوم هم شرایط شاهد معتبر است. یعنی قیمت گذار باید دو نفر باشن، عادل باشن و ضمناً اضافه بر شاهد اهل خبره و تخصص تام هم بوده باشن تا حدس اونها مورد قبول قرار بگیرن. این دو طریقه. حالا عبارت رو بخونیم، منوز مطلب تتم نداره تا برسیم. مسئلتون عرض شد که در بحث عرش دو مسئله بیان میشه. مسئله اول 4 نکته داره. نکته اول، شیوه به دست آوردن عرش چگونه است؟ یعرف العرش به معرفت قیمت صحیح و المعین. عرش شناخته می شود به شناخت دو قیمت واقعی صحیح و معین. یعنی این متاع رو باید قیمت واقعی صحیحش رو بدونیم، قیمت واقعی معیبش هم بدونیم. خب برای چه قیمت صحیح و معیب رو بدانیم؟ این معادله اول رو داشته باشیم. فعلا به ثمن کاری نداریم. این ماشینی که زید خریده ارزش واقعی صحیحش چقدره؟ ماشین موتور سوخته، ارزش واقعی این معیبش چقدره؟ اینا رو بدونیم برای چی؟ لیعرفت تفاوت بینهما، تا اینکه نسبت بین صحیح و معیب رو بدانیم. نسبت نصف، یک پنجم، یک چهارم چجوریست. وقتی این معادله اول رو دانستیم، قیمت صحیح و معیب روشن شد، تفاوت روشن شد، بعد چیکار کنیم؟ فیؤخذ من البایع به نسبت ذاک التفاوت، اخذ شود از بایع. اما دقت کنید، روشن از ثمن اخذ بشه، یعنی نسبت دیگه میاد رو ثمن قرار میگیره در معادله دوم، نه اون قیمت واقعی. اخذ میشود از بایع به نسبت اون تفاوت، به نسبت اون تفاوت از پولی که بایع گرفته است مقداری اخذ میشود. در مثال ما تفاوت در کتاب صحیح و معیب 1/2 بود، نصف بود. نصف ثمن رو بایه باید به مشتری پرداخت کنه به عنوان عرش. این نکته اول. نکته دوم، و اذا لم یکن القیمه معلومه، اگه قیمت واقعی روشن بود جای بحث نیست، اما اگه قیمت واقعی معلوم نبود، فلا بد من الرجوع الى العارف بها، بایع و مشتری باید به عارف به اون قیمت مراجعه کنن، کسی که قیمت رو میدانه بهش مراجعه کنن، از اون قیمت رو بپرسن. حالا به عارف که مراجعه میکنن، عارف به قیمت ممکنه به یکی از این 3 صورت قیمت رو اعلام کنه. صورت اول، و هو قد یخبر عن القیمت المتعارفت المعلومت المضبوطت عند اهل البلد. صورت اول اینه که انسان عارف خبر میده، شهادت میده. فقط گاهی اون عارف خبر میده از قیمت متعارفه معلومه مضبوطه در نزد اهل بلد. میگه این ماشین در نزد مردم این شهر فلان قیمت ارزش داره. او اهل الخبرت منهم، یا خبر میده از قیمت در نزد اهل خبره، میگه به کل اهل بلد کار نداره، من در این بازار هستم، ولو شغل خودم عطاریه مثلا، ولی میبینم اینجا چند تا بنگاه ماشین وجود داره، اهل خبره ماشین با این خصوصیات رو به این قیمت مبادله میکنن. پس گاهی خبر میده از قیمت متعارفه معلومه مضبوطه در نزد اهل بلد یا اهل خبره از اون اهل بلد، لهذا المبیع المعین، همین مبیع معین، میگه همین ماشین به این مقدار قیمت خرید و فروش میشه. او لمثله فی الصفات المقصوده، یا میگه مثل این ماشین مدل 56 رنگ سفید با فلان خصوصیات ره، اهل خبره در این بلد به این مقدار خرید و فروش میکنن. منم خودم اهل خبره نیستم، ولی شنیدم، دیدم، مطمئنم، یقین دارم که اهل خبره به این قیمت این ماشین رو مبادله میکنن. کمن یخبرو، مثل کسی که خبر میدهد، به انها ذهل حنته او مثلها فی السوقه یباع فی السوقه به کذا، مثل کسی که خبر میدهد به این که مثل این گندم یا مثل این گندم در بازار به فلان قیمت خرید و فروش میشه. خب این شیوه اول، طرف خبر میده، شهادت میده، و هازا داخل فش شهاده، این در حقیقت مقوم نیست، قیمت گذار نیست، حدس قیمت نمیزنه، داره شهادت میده، داره خبر میده. و این شیوه اخبار داخل در شهادت میشه. یعتبر فیها جمیع ما یعتبر فی الشهاده علی سایر المحسوسات، معتبر است در این شهادت جمیع اون پنج شرطی که در کتاب الشهاده علما میگن شاهد باید پنج شرط داشته باشه، معتبر است جمیع اون شرایطی که معتبر میباشد در شهادت بر سایر محسوسات. دقت کنید در کتاب الشهاده روشن شده شهادت بر حسیات باطله، شهادت همیشه در حسیات است، باید خبر بده بگه دیدم شنیدم. در امور حدسیه شهادت غلطه، کسی کسی رو کشته است، من برم دادگاه بگم من حدس میزنم که فلانی فلانی رو کشته، این شهادت قبول نمیشود. شهادت باید امر حسی باشه، من دیدم فلانی فلانی رو کشت، من شنیدم فلانی فلانی رو کشت، شهادت در امور حسیه باید باشه. و هازا داخلون در شهادت یعتبر و فیها جمیع ما یعتبر و در شهادت بر سایر محسوسات، که اون چه در محسوسات بر شهادت معتبره من العداله، شاهد باید عادل باشه، ول اخبار عن حسه، باید خبر بده عن حسه، بگه دیدم اهل این بلد این ماشین رو به این قیمت خرید و فروش میکردن، یا شنیدم اهل این بلد این ماشین رو به این قیمت خرید و فروش میکردن. اخبار عن حسه و تعدد، باید شاهد متعدد باشه، یک شاهد فایده نداره، باید دو تا شاهد عادل باشه. این یک طریقه. طریقه دوم، وقد یخبر عن نظره و حدسه من جهت کثرت ممارسته اشباه هذا الشيء، گاهی خبر میدهد مخبر از نظر و حدس خودش از جهت کثرت ممارست و برخورد و پیگیری اشباه این شی، خودش اهل فنه، بنگاه ماشین داره، صدها ماشین رو خرید و فروش کرده، لذا اعلام میکنه به نظر من که اهل خبره هستم این ماشین با این خصوصیات این مقدار ارزش داره، ولو اگه ازش بپرسی آیا این ماشین رو به این قیمت میخرم، میگه اون دیگه به من چه، مردم بخرم یا نخرم، مثل مقومین خانه ها، کارشناسان متخصص تقویم و ارزش گذاری منزل، منزل رو ارزش گذاری میکنه به یک قیمتی، آیا مردم به این قیمت میخرم یا نه، میگه به من چه، این منزل به نظر من با این استحکام با این خصوصیات اینقدر میارزه، حالا مردم الان پول دارن، آیا تورم مشکلات اقتصادی حاضر نیستن این مقدار پول بدن یا حاضرن، به من ارتباطی نداره، ولی ارزش این شی این مقدار است. پس بنابراین باز دقت کنید، وقد یخبر عن نظره و حدسه، گاهی خبر میده از نظر و حدس خودش. خب این نظر و حدس رو از کجا به دست آورده؟ من جهت کثرت ممارستی اشباه هذا الشی، چون پیگیری و ممارست اشباه این شی رو زیاد داشته، میگه قیمت این ماشین این مقداره، وین لم یتفق اطلاعه علی مقدار رغبت الناس فی امثاله، ولو ممکن است اتفاق نیفتاده باشد اطلاع این انسان بر مقدار رغبت مردم در امثال این جنس، آیا مردم به این قیمت در این جنس رغبت دارن یا نه، میگه من این رو نمیدانم، فقط نظر کارشناسی اینه که این جنس این مقدار ارزش داره. اینجا بعدن اشاره میکنن این مورد رو بهش میگی مقوم، و به نظر مرحوم شیخ حالا فعلا توضیحش بعدن میاد، در این مقوم هم شرایط شاهد لازمه جز اون اخبار عن حسن که معلومه اینجا حدس میزنه، ولی سایر شرایط لازمه. و هازا یحتاج الى صفات سابقه، این آقای مخبر عن حدس و مقوم نیاز دارد به صفات سابقه، یعنی باید متعدد باشه، عادل هم باشه. یه شرط دیگه، و زیادت المعرفه و الخبره به هذا الجنس، باید زیادی معرفت و خبرویت به این جنس داشته باشه. مورد اول ممکنه طرف خودش اهل خبره نباشه، خبر میده از نظر اهل خبره، ولی چون اینجا داره حدس میزنه باید خودش تخصص تام نسبت به این مسئله داشته باشه. و یقال له به هذا تعدد، حالا توضیحش میدیم آیا تعدد لازمه یا نه، میاد توضیحش در اون صورت سوم بخونیم، بعد بحث تفصیلی داریم و توضیح خواهیم داد. و یقال له به هذا الاعتبار اهل الخبره، مرحوم شیخ میفرمایند به این آدم به این اعتبار میگن اهل خبره، چون دقت و تخصص در این مسئله داره بهش میگن اهل خبره یا بهش میگن مقدم. و قد یخبر عن قیمته به اعتبار خصوصیات فی المبیع. صورت سوم این است که این متاع یه متاعی هست که قیمت این متاع رو به شکلهای مختلفش برای مردم روشنه، ولی اهل خبره میاد این متاع رو تطبیق میکنه با یکی از این خصوصیات. مثال رو دقت کنید، در بازار امروز قیمت طلا با عیارهای مختلف برای عموم مردم روشن است. تله 18 چه مقدار قیمت داره، تله 21 چه مقدار قیمت داره و امثال ذلك. یا مثلا مردم میدانن سکه بهار آزادی چند نوع داریم، یه سکه رو بانک مرکزی ضرب میکنه، قیمت اون سکه 50 تومنه مثلا. سکه های دیگه هست که غیر بانکی هست، یه سری صنف ها اونها رو ضرب می کنن. این سکه ها قیمتشون پایین تره، مثلا 40 تومن. خود قیمت برای مردم مشخصه، ولی این متاع که در دست بایع و مشتری است نمیدانیم از کدام یک از این اقسام است. سکه مبادله شده، آیا سکه بانک مرکزی است یا متفرق است؟ اینجا این متاع که به اهل خبره عرضه می شود در حقیقت اهل خبره تطبیق این متاع رو مشخص می کنه، نه قیمتش رو. اهل خبره میگوید این سکه بهار آزادی سکه بانکی است دیگه، قیمت روشن. یا اهل خبره اعلام میکنه این سکه متفرقه است، این طلا 21 است، این طلا 18 است، دیگه قیمت رو عموم مردم تشخیص میده. مرحوم شیخ میفرمایند این صورت سوم رو هم ممکن است بگوییم این فرد مقوم نیست، چون قیمت نمیگذاره رو جنس، قیمت روشنه. این اهل خبره بیار و ماهیت این جنس رو روشن میکن، بعد خود مردم قیمت این متاع رو به روشنی به دست می آورد. این هم صورت سوم. حالا معیبش هم ممکنه فعلا او دیگه مشکلی نداره، معیبش هم ممکنه همون متخصص بعد با تخصص خودش روشن کنه. مثلا متخصص میگه این سکه نگاه میکنه میگه این مقدار مس باش مخلوطه، دیگه بعد موازنه میشه، اهل خبره متخصصین میفهمن طلایی که این نسبت مس داشته باشه این مقدار مثلا قیمت داره. شما طلاها هم که میگن طلای 17، طلای 18، طلای 21، اینا معیار در حقیقت همینه، معیار خلوص طلا و عدم خلوص طلا، ذوب طلا با سایر فلزات و مس و امثال زاده. لذا خود وقتی میگه طلا 17 است یعنی این نسبت طلا مس به همراهش داره یا غیر از مس از سایر فلزات، دیگه اونجا مشکلی نداره. حالا دقت کنید، اینم نکته دوم که عارف به قیمت به سه طریق ممکن است قیمت رو بیان کنی. نکته سوم، نکته سوم این است که مرحوم شیخ می فرماین از این سه صورت که ما بیان کردیم آیا در هر سه صورت شرایط شهادت باید رعایت شود؟ یعنی در هر سه صورت باید دو نفر عادل حتما مطلب رو اعلام کنن یا نه در برخی از صور تعدد و بلکه حتی عدالت شرط نیست؟ خود شیخ انصاری می فرمایند از هر این است که در کل این سه قسم شاهد و مقوم باید دو نفر عادل باشند. و الا اگر شاهد یا مقوم یک نفر باشن قولشون قبول نمی شود. بعد می فرماین ولیکن برخی از علما فرمودن در صورت اول از این سه صورت چون مسئله باب شهادت است واجب و لازم است که دو نفر عادل خبر بدهند و اما در صورت دوم و سوم مقوم در صورت دوم و کارشناس در صورت سوم لازم نیست متعدد باشند. قول یک نفر مقوم و کارشناس هم حجت است. قائل بین قول سه دلیل بر مدعاش اقامه نموده است. دلیل اول این است که اگر در مقوم تعدد لازم باشد قصر و حرج پیش میاد. در هر جنسی که انسان نیاز به قیمت گذاری داره حتما به دنبال دو تا کارشناس باشه، این موجب عسر و حرج است. برای این که عسر و حرج پیش نیاد میگیم تعدد لازم نیست و قول یک مقوم و کارشناس به تنهایی معتبر است. این دلیل اول. دلیل دوم تمسک به انسداد صغیر است. به این بیان که میگویند در شناخت قیمت واقعی اجناس باب علم منسد است، راه قطعی نداریم ما. خب بنابراین وقتی راه قطعی نداشتیم اینجا یا باید ما به قول عادل مراجعه نکنیم بلکه بیاییم قیمت اقل رو انتخاب کنیم، بگوییم اصل براءت ذمه باید از قیمت اکثر از قیمت واقعی این چیز هزار تومن که عادل میگه نیست، بلکه 500 تومن است. لازمش این است که در بسیاری از موارد حق مشتری تضییع بشه، و اگر همه جا قیمت اکثر رو بگیریم حق بایع ممکنه تضییع بشه. باب علم هم که منسد است، نوبت میرسد به این که بگوییم در شناخت قیمت، ظن به قیمت کافی است، از قول عادل واحد انسان ظن به قیمت پیدا میکنه و این ظن معتبر میباشد. هم دلیل دوم آقایان که دلیل سوم دلیل عمده شونه، شاید امروز دیگه نرسیم. عبارت دقت بفرمایید: وقد یخبر عن قیمته به اعتبار خصوصیات فی المبیع یعرفها هذا المخبر. صورت سوم اینه، گاهی خبر میدهد از قیمت ولی بین اعتبار، به اعتبار خصوصیاتی در مبیع که این خصوصیات رو این مخبر میشناسه. سکه رو میگیره نگاه میکنه میگه این سکه ضرب بانک مرکزی است. ما کون قیمته علی تقدیر العلم بالخصوصیات واضحه، با این که قیمت این شی بر فرض علم به خصوصیات واضحه، اگر هر کسی بدانه این سکه سکه بانکی است قیمتش برای او روشنه دیگه. کسایق العارف به اصناف ذهب و الفضه، مثل طلافروشی که عارف به اصناف ذهب و فضه است از حیث جودت و رداعت، میدونه که این طلا طلای 18 است، اون طلا طلای 21، این طلا خوبه، اون طلا مخلوط داره بده، اینا رو میدانه، میاد خصوصیات رو روشن میکنه. مع کون قیمت الجید و الردی محفوظت عند الناس، با این که قیمت جید و ردی محفوظ در نزد همه مردمه، معروفتن بینهم، بین همه مردم هم معروفه. فقوله هازا قیمته کذا، در این صورت سوم وقتی سکه رو میارن پیش این متخصص، اگه نگاه کرد گفت این سکه 50 تومانی است، معناش اینه یعنی میخواد اعلام کنه این سکه بانکی است، بلا قیمتش روشنه. اگه گفت این سکه های 40 تومانی است، یعنی سکه متفرقه است، ضرب بانک مرکزی نیست. و قوله هازا قیمته کذا، اگر بگه قیمتش این چنینه، یرید بی انه، اراده میکند به این قول خودش، این که این عرض کنم ذهب من جنس قیمته کذا، از یک جنسی است که قیمتش این چنینه، سکه متفرقه است مثلا. و هازا فی الحقیقه، این قسم سوم در حقیقه، لا یدخل فی المقوم، این در حقیقت این آقا قیمت نمیگذاره، قیمت برای همه مردم روشنه، خصوصیات جنس رو بیان میکنه، جنس رو بر یکی از خصوصیات تطبیق میده. و کذر قسم الاول، به قسم اول هم مقوم نمیگیم، چون قسم اول اسم شاهده، لذا در تقسیمات ما گفتیم به قسم اول میگیم شاهد، به قسم دوم میگیم مقوم، به صورت سوم میگیم کارشناس. فمرادهم بالمقوم هو الثانی، اگر علما در موارد خاص میگن به مقوم مراجعه بشه، مراد همین صورت دوم است. خب نکته سوم، لکن الازهر عدم التفرقه بین الاقسام، مرحوم شیخ خودشون میفرمان ازهر این است که فرقی نمی کند بین این اقسام از حیث اعتبار شروط قبول. شروط قبول شهادت که تعدد بود در هر سه قسم لازمه، مقوم، کارشناس، شاهد باید متعدد باشد. وین احتمل فی غیر الاول، ولو بعضی احتمال دادن در غیر صورت اول، در صورت دوم و سوم، الاکتفاء بالواحد، گفتن به یک مقدم و کارشناس هم اکتفا می شود، یک نفر مقدم و کارشناس نظرشو بده حجت و معتبر است. به چه دلیل؟ سه تا دلیل دارم. دلیل اول، اما للزوم الحرج لاعتبار التعدد، اگر تعدد در مقوم و کارشناس معتبر باشه اصل و حرج پیش میاد. دلیل دوم، دلیل انسداد صغیره و اما لاعتبار زن فی مثل ذلک، در مثل این موارد زن معتبر است. من منصد فیه باب العلم، باب علم به قیمت منصد است. از این طرف اگر بگیم قول عادل رو طرح کنیم، عقل رو بگیریم، تضییع حق مشتری پیش میاد، اکثر رو بگیریم، تضییع حق بایع پیش میاد. پس باب علم هم که منصد، چاره ای نداریم بگیم زن در این موارد معتبره. از قول واحد عادل هم زن پیدا می شود و یلزم از طرح قول عادل واحد. اگر قول یک عادل رو طرح کنید قبول نکنید و الاخذ بالعقل، عادل میگه 1000 تومان این جنس قیمت واقعیش هستش، اما شما عقل رو بگیرید که 500 تومان باشه، لاصالت براعت ذمه البایع، چون ذمه بایع از قیمت بیشتر بریز، این تضییع حق المشتری فی اکثر المقامات، حق مشتری در اکثر مقامات تضییع میشه. پس بنابراین به عقل هم نمیتونید اخذ کنید. باب علم هم متصده، میگیم زن معتبر است، قول واحد عادل مفید زن است، بنابراین قول او حجت میباشد. دلیل سوم، دلیل عمده این آقایان است که خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
Thank you.